صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد.
مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم بسیار خوشحال هستیم. برنامه امروز رو با این سوال آغاز خواهیم کرد که آیا ممکن هست عیسی مریض شده باشه؟ از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می‌نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردند. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خرامید مسیحا، رنج کشید از بهر من و تو،
یادم میاد اولین بار که در مورد احتمال مریض شدن عیسی مطلبی نوشتم، بخشی از وجودم انگار با چنین ایده‌ای به شدت مخالفت میکرد. با این حال اگر تجسم مسیح رو جدی بگیریم، کما اینکه کمی پیشتر چنین کردیم، به اجبار خود رو با این پرسش نیز مواجه میبینیم و از خود خواهیم پرسید چرا که نه؟ اگر عیسی سایر پیامدهای زندگی در دنیای سقوط کرده را متحمل شد، چرا باید در این مورد استثناء قائل بشیم؟ آیا بیمار شدن کار گناه‌آلودی هست؟ مگر نه اینکه بیماری و مرض نیز همچون هر درد و رنج دیگه نتیجه سقوط انسان هست و عواقب اون تنها به هنگام بازگشت دوباره مسیح سرانجام ریشه‌کن خواهد شد؟ اگر بگیم عیسی هیچگاه مریض نشد، در توضیح این امر که چرا او تمام دیگر اثرات زندگی در دنیای سقوط کرده را تجربه کرد اما بیماری رو که بسیار رایج و متداول هست رو نه، اون وقتی که به مشکل برمیخوریم باید مراقب باشیم که گناه با نتایج اون اشتباه گرفته نشه. حق جویان عزیز، خدا در مسیح تشویق و استراب، رویارویی با شکنجه، درد و رنج و مرگ رو متحمل میشه. ما به راستی باید وقایع باغ جستیمانی رو که در اون عیسی عرق ریزان خود رو با واقعیت هولناک صلیب روبرو میبینه جدی بگیریم. مرقس در توصیف حالت عیسی مینویسه که او پریشان و مضطرب شد. وقایعی که در ساعات بعدی در انتظار عیسی بود چنان هولناک بود که او به شدت خود رو با این وسوسه مواجه میدید که از کاری که میدونست به انجام اون خونده شده شانه خالی بکنه. عیسی نمیخواست متحمل رنج صلیب بشه و نه خود چنین پیشنهادی داده بود. او صرفاً از سوی پدر فرستاده شده بود. صلیب ابتکار پدر بود نه پسر. پسر به سوی صلیب میره صرفاً تا از پدر اطاعت کرده باشه، اما در باغ جستیمانی فریاد زنان و اشک ریزان با تشویش و اضطراب به درگاه پدر دعا میکنه. او 3 بار دعا کرد: پدر، خواهش میکنم من رو به انجام این کار وامدار. اما هر بار افسود: آنچه که میخواهی انجام دهم، انجام خواهم داد. نویسنده ی رساله عبرانیان وقتی میگه که عیسی با رنج دیدن اطاعت رو آموخت، به همین واقعه باغ جستیمانی اشاره میکنه. عیسی به پای صلیب میره صرفاً از اون رو که اراده پدر این گونه بود. عزیزان، پولس در اول قرنتیان فصل 1:23 و فصل 2:2 میگه که موضوع اصلی پیغام او مسیح و آن هم مسیح مصلوب هست. تمام اناجیل بی پروایانه به سوی واقعه صلیب که نقطه اوج هست حرکت می کند. صلیب در تجسم عیسی نقشی محوری و اساسی رو ایفا می کنه. با دیدن عیسی بر روی صلیب تصویری کامل از چگونگی ماهیت خدا رو می بینیم. در قالب مسیح مصلوب خدایی رو می بینیم که نقاب از چهره برگرفته و خودش رو نمایان می کنه. و حقیقتاً این جمله درست هست که میگه عیسی مصلوب تنها تصویر درستی هست که جهان تا به حال از خدا دیده. عزیزان، عیسی بر روی صلیب فریاد میزنه: خدای من چرا مرا ترک کردی؟ فریادی که بیانگر احساس عمیق ترد شدگی از سوی خداست، احساسی که مزمور نویس نیز در مزمور 22 اون رو تجربه کرده بود. و با این حال عیسی با دعا کردن به درگاه خدا نشون میده که خدا به راستی اون رو برای همیشه ترک نکرده. اما این رو هم نیز نشون میده که پدرش به نیابت از او وارد عمل نمیشه تا از مهلکه نجاتش بده یا دردش رو تسکین بده. عیسی به این وسوسه دست به گریبان هست که از راهی که خدا از قبل برای او مقدر کرده تا بدین طریق نقشش رو عملی بکنه تفره بره. عیسی از سوی جمعیت دمدمی مزاج طرد شده و شاگردانش نیز رهاش کردند. یکه و تنها و مطرود میمیره بیان که کسی به یاریش بیاد. وقتی که شمعون غیروانی صلیب عیسی را حمل کرد، از روی ترحم و دلسوزی این کار را نکرد، بلکه سربازان اون رو به انجام این کار وادار کردند. سربازان نیز هیچ اهمیتی به قربانی خودشون نمیدادند، جز اون که میدیدند جامعی بر تن داره که میتونن اون رو بین خودشون تقسیم بکنن. همگان از مردم عادی و بیسواد گرفته تا کاهنان اون رو مسخره میکردن. اما اونچه که باعث میشه عیسی فریاد سر بده: خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ هولناک بودن عدم مداخله پدر هست. پسر بیگناه خدا در راه ما ملعون میشه و نزول تاریکی غلیظ به خوبی نمایانگر این لعنت شدگی هست. درست همونطور که در جریان اولین واقعه پسح لعنت خدا به صورت تاریکی تمامی سرزمین مصر رو فرا میگیره. شنوندگان عزیز، بنابراین وقتی افراد شکاک میگن که خدا برای درد و رنج انسان پاسخی نداره، برای اینکه خودش هرگز درد و رنج رو تجربه نکرده، مسیحیان بیدرنگ به حماقت چنین ادعایی پی میبرند. در واقعه تجسم مسیح، خدا درد و عذاب جسمانی و احساسی رو به کاملترین وجه تجربه میکنه. خدا خود در میان ما زندگی کرد، با ما همدرد شد، با ما رنج دید، به خاطر ما رنج دید و در نهایت به خاطر ما مرد. الهیدان آقای اورلیش داستانی رو نقل میکنه از رمان کیف سوخته نوشته گراهام گرین که در اون شخصیتی به اسم دکتر کالین در بین مردم بدبخت و مفلوک جزامخانه‌ای که توسط عده‌ای کشیش و راهبه کاتولیک اداره میشه مشغول خدمت هست. اما خود دکتر فردی ملحد هست و به خدا اعتقادی نداره. در پایان رمان کالین رو میبینیم که در کنار پدر روحانی ایستاده و رنج و عذاب جانکاه بیبارانی رو مشاهده میکنه که اعضای بدن خودشون رو یکی پس از دیگری از دست میدن. کالین به پدر روحانی میگه: لابد خدا با دیدن این همه درد و رنج در دنیا سراسر وجودش به درد میاد. پدر روحانی در جواب میگه: معلوم هست وقتی بچه بودی خوب به تو الهیات یاد ندادن. خدا هرگز دردی رو احساس نمی کنه و مایوس و ناامید نمی شه. و کالین پاسخ میده: شاید به همین خاطر هست که من به چنین خدایی اعتقاد ندارم.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. حمد و تسبیحش کنی فیضش را به سرایی، اوست امید این جهان تنها راه آسمان، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردمان.
و اما استارت این سوال رو مطرح میکنه که در دنیایی که درد و رنج در اون واقعی هست، چگونه میشه خدایی رو پرستید که از درد و رنج مصون هست؟ استاد به عنوان نمونه تعریف میکنه که چگونه به هنگام بازدید از معابد بوداییان در کشورهای مختلف آسیایی، در برابر مجسمه بودا ایستاده است که با پاهای چنباتمه زده دست به سینه نشسته و در حالی که چشمان خودش رو بسته و لبخند ملیحی به لب داره، انگار به دور دست ها نگاه میکنه و با درد و رنج و فلاکت پیرامون خودش بر سنگ ها فاصله داره. آقای استاد می نویسه که هر بار در چنین وضعیتی قرار گرفته، بی اختیار راه خروج رو پیش گرفته. در تخیلات خودش به جای اون مجسمه بی احساس، به پیکر خونین و رنجور عیسی بر صلیب فکر بکنه که یکه و تنها در حالی که میخهایی طویل دست و پاهاش رو کوبیده، پشتش تازیانه خورده و پیشانیش از خارها خونین هست، دهانش خشک شده و به شدت تشنه است در تاریکی که نتیجه طرد شدن از سوی خداست، بر فراز صلیب در حال جان دادن هست. اینه خدایی که به درد من میخوره. از نظر استاد، تجسم و مصلوب شدن عیسی مسیح بر هر نوع اندیشه خدایی در آن دوردست ها که به درد و رنج آدمیان بیتوجه هست و از آلام دنیا مصونه، خط بطلان میکشه. در وجود مسیح خدا معصومیت خودش رو در برابر درد و رنج کنار میگذاره و به دنیای گوشت و خون، اشک و مرگ وارد میشه. او در راه ما رنج میبینه. عزیزان، بجاست که این قسمت رو با نقل قولی زیبا از ویلیام تمپل، اسقف اعظم، به پایان بیاریم. آنگاه که عقل میگوید خداست که دنیا و هرچه در آن است را آفریده، پس خود او نیز مسئول است، اوست که باید رنج کشد، پاسخ می دهیم آری البته، او به راستی رنج می کشد، بر صلیب بنگر. آنگاه که عقل فریاد بر می آورد اگر خدا به راستی خدای مهربان و پرمحبتی است که شما می گویید، بلاکت و درماندگی فرزندانش را تاب نمی آورد و قلبش به درد می آید، پاسخ می دهیم آری البته، قلب او به راستی نیز به درد می آید، بر صلیب بنگر. و آنگاه که عقل حیرت زده فریاد بر می کشد که خدا لایتناهی و خطا ناپذیر است، کفر است که بگوییم می توانیم او را بشناسیم زیرا او شناخت ناپذیر است، پاسخ می گوییم آری، به راستی نیز نمی توان او را به طور کامل و از هر جهت شناخت، اما همینقدر می توان او را شناخت که کافی باشد دوستش بداریم، بر صلیب بنگر. بله عزیزان، حقیقتاً معنای صلیب تا به این حد ژرف و عمیق است. حالا بیایید با هم ببینیم که رنج دیدن خدا در قالب ارتباط با بشر چگونه است. با بررسی کتاب مقدس می فهمیم که رنج دیدن خدا تنها به تجربه تجسم مسیح محدود نمی شه. عهد عتیق پر از نمونه هایی که نشون میده که چطور خدا به واسطه ارتباط خودش با بشر رنج میبینه. خواست خدا مبنی بر درگیر بودن در امور جهانی که خلق کرده و اشتیاقش به داشتن رابطه با بشر باعث میشه که او داوطلبانه پذیرای درد و عذابی باشه که مجبور هست در پی چنین ارتباطی و در نتیجه تضاد منافع طرفین پدید میاد. آقایان گرشتنبرگر و شرارج در این باره اینطور میگن: خدا خودش رو در جهان آخرت یا جایگاهی در آن دوردست‌ها در آسمان و یا در اماکن مقدس پنهان نمی‌کنه. البته در کتاب مقدس چنین مفاهیمی در مورد خدایی در آن دوردست‌ها وجود داره، اما او در هر جا هم که سکونت داشته باشه باز به سراغ مردان برگزیده خودش میاد که بعضن یاغی، غیور یا رنج دیدن. خواست او این هست که هم در ایام تلخ و هم در ایام زمان شادی در کنار آدمیان باشه. حتی پیچیده ترین الهیدانان عهد عتیق نیز که بیشتر ترجیح می دادند یهوه رو به عنوان موجودی دست نیافتنی که نمی توان به آسانی به او نزدیک شد معرفی کنند، ملوصف او رو در چارچوب تاریخ بشر به عنوان کسی که در قالب کلمات به صورت یک فرشته، ستونی از آتش و ابر، در طوفان یا در زمین لرزه حضور داره ترسیم می کنند. پیام اصلی عهد عتیق نزدیک بودن خدا به بشر هست. عظمت و متعالی بودن او رو باید در نزدیکی او به انسان شاهد بود، نتیجه اون که خدا حتی در رنج و آلام آدمیان سهیم میشه. درد او برای دنیا هیچ وقت شیون و زاری دلسوزانه ناظری که خود ارتباطی با درد نداره نیست، بلکه درد واقعی کسی هست که مستقیماً متأثر از چنین دردی هست. رنج و مهنت رفیقی هست که خودش قسمتی از بار رو متحمل میشه. حقجویان عزیز، در پیدایش فصل 6 آیه 6 میخوانیم که وقتی خدا شرارت آدمیان رو میبینه از آفریدن انسان پشیمان میشه و در دل خودش محزون میشه. و همینطور می‌خوانیم که چطور قوم خدا بارها و بارها اون رو محزون می‌کنن و دل اون رو به درد می‌آورند. در هوشع فصل 11 آیه 8 خدا پس از اعلام داوری بر اسرائیل و افرایم فریاد برمیاره که ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم. خداوند از این که باید انسان رو داوری کنه به وجد نمیاد. اگرچه قوم مستحق داوریه، اما باز خدا دوستشون داره. او همان کسانی رو که از دستشون خشمگین هست در این حال به شدت دوست داره. در کتاب هوشع فصل 2 آیه 23 خداوند اعلام میکنه که بر قوم محبوب خودش رحم خواهد کرد، هرچند که از بیوفایی او محزون و رنجیده خاطر شده. رابطه خدا با قومش باعث میشه که خدا فریاد بر بیاره و نعره بزنه. کتاب مقدس به ما میگه که روح القدس با دیدن گناهان قوم خدا محزون میشه. عیسی مسیح نیز با مشاهده کوردری و لجاجت اورشلیم به خاطر این شهر گریه میکنه. آقای فرتین با توجه به این موضوع و موضوعات مشابه می نویسه که خدا به عنوان کسی که مکشوف نمیشه، که اگر قومش او رو طرد کنند یا او ترکشون کنه با خونسردی به حیات خودش ادامه میده و از این بابت متأثر نمیشه، بلکه او به عنوان کسی مکشوف میشه که قلبش از گسسته شدن چنین رابطه ای عمیقا به درد میاد و محزون میشه. ارتباط متقابل بین خدا و مردم ارتباطی صرفا عقلانی نیست که گویی دو طرف در دادگاه با یکدیگه مجادله میکنند، بلکه خدا و انسان در سطح احساسی نیز با هم ارتباط ایجاد میکنند. خدا تنها افکار خودش رو با آدمیان در میان نمیگذاره، بلکه احساسات خودش رو هم. قوم خدا نه تنها از افکار و اندیشه های خدا آگاهند، بلکه احساسات او رو نیز میدونند. بدین ترتیب تصویری کامل از خدا برابر ما ظاهر میشه. خدا در تمامی سطوح با کلیت وجود انسان ارتباط ایجاد میکنه. حق جویان عزیز، فرصت این برنامه رو به پایان هست، اما لازم به ذکره که ما به عنوان انسان در رابطه خودمون با یکدیگه میدونیم که دوست داشتن کسی و بی جواب موندن این عشق چقدر دردناک هست. داستان رابطه انسان با خدا هم به همین صورته. خدا از این که میبینه انسان اون رو رد میکنه، رنج میکشه و قلبش به درد میاد. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. شما را تا برنامه آینده به دستان گرم خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.